نشون میدن این که حدود 40% از بیمارا خب درمان رو نیمه کاره رها میکنن و تقریبا یک بیمار از هر سه بیمار افسرده که تحت درمان قرار میگیره ممکنه که بهبودی نشه. پس چرا بقیه این وسط درمان رو دارید میکنن؟ چرا بیشتر از دو سوم بیماران میبینیم که اون بهبودی رو که ما انتظار داریم درش اتفاق نمیفته؟ خب اون چیزی که توی حوزه ساختار درمان شناختی رفتاری با ماش مواجه هستیم اینو که همونطوری تا اینجا صحبت هم اشاره شد توسط همکارای مختلف تو سی تی ما اولین چیزی که به ذهنمون میرسه دستورالعمل‌های استاندارده، این که ما از یک سری راهبردهای درمانی ساختار یافته و تکنیک‌های خاص بیایم استفاده بکنیم و انگار که درمان همش تکنیکه، ما بریم و تکنیک استفاده کنیم. و خب یکی از اشتباهات بزرگی که خصوصا با درمانگرهای تازه کار ممکنه که باهاش مواجه شن، در صورتی که ما این بچه اشتراک رو در انواع روان درمانی ها مشاهده میکنیم که حالا آخرین پژوهشی که انجام شده دارن میگن که 72% رابطه درمانی ما 28% میشن تکنیک ها مالا بزنیم، ولی انگار که خیلی جاها ما میخواییم اون 72% رو نادیده بگیریم بشنفیم به اون 28%. و خب یه اشتباه بزرگیه که ممکنه درمان در حالا یکی از دلایلی باشه که هم جواب سوال ما رو بده که چرا درمان رو نیمه کاره رها میکنن، در واقع استفاده به بیش از اندازه یا نابجا از تکنیک ها. حالا خب یکی از بحثایی که اینجا توی سی‌تی به عنوان نقاط ضعف مطرح میشه بحث اینه که انگار اون فرایند ایندیویدوالیزیشن یا اینکه ما درمان رو متناسب با هر فرد بخوایم طراحی بکنیم نادیده گرفته شده. یعنی ما وقتی که میایم از این پروتکلی استفاده میکنیم میگیم مثلا این پروتکل 20 جلسه برای درمان امیلی طراحی شده، اون وقت دیگه نادیده گرفتیم که اون در واقع فردیت کجاست، این که ما قرار باشه که تفاوت‌های فردی رو در نظر بگیریم. ولی خب از این طرف هم مزایای خودش رو داشته دیگه، شاید بزرگترین مزیتی که داشته اصلا اولین چیزی که باعث شد این ساختارها به وجود بیاد مسائل بیمه‌ای که توی امریکا مطرح شد و تونست در واقع بیمه از این درمان‌ها به نوعی حمایت بکنه. ولی خب بحث ایندیویدوالیزیشن نادیده گرفته شد و این چیزی بود که باز رشد موج سوم می‌بینیم که دوباره به این ایندیویدوالیزیشن برگشتن و اینکه ما بخوایم بریم و این ایندیویدوالیزیشن رو بیشتر روش تاکید بکنیم. پس شاید بگیم که به نوعی روانپزشکان معتقدن که شناخت درمانگرها خیلی با مسئله مقاومت ساده انگارانه برخورد کردن و اینها مقاومت‌ها رو نادیده گرفتن یا به سادگی از کنار مقاومت‌ها رد شدن. و گروهی از بیماران که خصوصا در برابر این دستورالعمل‌ها در برابر استانداردهای درمانی مقاومت زیاد دارن، خب ما اینا رو چیکار باید بکنیم؟ قبل از اینکه ما بخوایم که بیمار تغییر بکنه و حالا انتظار اینو داشته باشیم که بیمار در فرایند درمان تغییر بکنه، سیبیتی درمانگرها هم این سوال از خودشون میپرسن، از خودشون میپرسن که نگرش بیمار من درباره تغییر چیه و بیمار با از دست دادن جایگاه فعلی منظور من جایگاه بیمار درشه احتمالا روز مسائل و چه مشکلاتی بوده رو خواهد شد. و این سوالی که احتمالا هر درمانگری در شروع کارش از خودش میپرسه که این چه بنفیتهایی براش داره، این افسرده بودن برخورد داشتن چه بنفیتهایی برای بیمار من داره که داره ازش استفاده میکنه. حالا شما مثلا یه بیماری رو در نظر بگیرید که سالها با یک مرد پرخاشگر فرخاشی که بردهن گروه زندگی رو کرده، بعد این آدم این به ما مراجعه میکنه، خب عقل خرید حکم میکنه که خودش رو از این رابطه بیرون بکشه، باید میدونیم باید بودا بشه، ولی باز میاد تو جلسه، بعد میبینیم که باز تو جلسه از ما میپرسه که من در رابطه با همسرم چی کار کنم. این یه موضوعیه که فکر میکنم همه شما به عنوان روان درمانگر تجربهش رو بارها و بارها داشتیم و میبینیم که برای جدایی دخل برشتیم.
مشکلات شخصیتی دیدهایی که خب تغییر رو میطلبه و اینجاست که ما میبینیم که مقاومت به شخصیت خودش بپردازه، به اون چیزی که واقعا باید تغییر بکنه. پس این که بیمار در برابر تغییر دست به مقاومت میزنه یکی از محورهای غیر قابل انکار در انواع روان درمانی هاست و شاید بر اساس همین باشه که وقتی ما با مفهوم تمارز در آسیب شناسی روانی مواجه میشیم میبینیم که بیمار با علائم خودش حالا قصد داره یک منفعت اجتماعی کسب بکنه، حالا مسئولیت گریزی کنه یا اینکه غرامت بگیره، توجه طلبی بکنه یا به نوعی مثلا همدردی جویی بکنه، که این باعث میشه که ما بتونیم، یعنی مفهوم تمارز ما رو میبره به این سمت که ما راحت‌تر بتونیم آسیب روانی رو در قالب مفهوم مقاومت تعریف بکنیم. من از موضوع در واقع رفتارهای مقاومت میذارم به خاطر اینکه آقای دکتر بهش اشاره کردن. اون چیزی که ما در ساختار درمان بهش میپردازیم و فکر میکنیم که انتظار میره بیمار از اونها تبعیت بکنه اینه که ما در اجزای شناخت درمانی یک سری اجزای اولیه داریم. حالا این اجزا شامل تاکید بر اینجا و اکنون، جلسات ساختارمند، نقش فعال درمانگر و بیمار، انجام تکلیف، هدف گزینی، آموزش اصول روانشناختی و حرکت در راستای اهدافه و هر نوع در واقع مقاومتی در برابر اینا یا هر نوع اشکالی در برابر هر کدوم از این آیتم هایی که ما به عنوان اجزای اصلی شناخت درمانی ازش یاد میکنیم برای ما نوعی رفتار مقاومت محسوب میشه. یه نکته دیگه که توی بحث درمان باید حتما لحاظ بکنیم اینه که افراد به دلایل متفاوتی گذرشون به درمان میفته. خب خیلی از بیمارا اومدن که خوب نشن، یعنی اینو باید لحاظ بکنیم که در اغلب روان درمانی ها بیمار اومده که بگه که من بیمارم، دست از سر من بردارید، یا به اطرافیانش این پیامو بده یا به خود سختگیرش این پیامو بده که دست از سر من بردارید دیگه، یا اینکه دیدی درمانگرم هم گفت که من یه وسواس جدی دارم پس من درمان شدنی نیستم. خیلی وقتا هم ما باز میبینیم که توی روند درمان بیمار میاد و میبینیم که مثلا به قول من چهره های شاخص روان درمانی رو انتخاب میکنه، بعد میگه فلانی هم هست منو درمان بکنه و یک کریدیتی برای منو درمان بکنه. خب همه اینها میتونه دلیلی باشه از اینکه بیمار نتونه از اون اصولی که ما در روند درمان براش در نظر گرفتیم بخواد که پیروی بکنه. یکی از نکته های خیلی کلیدی که ما توی CBT باهاش سر و کار داریم و شما به عنوان CBT تراپیست حتما اولین مفهومی که دارین باش کار میکنین مفهوم NLT ها یا همون نگتیو اوتوماتیک تا هستن. حالا ما تو درمان هم اینو چجوری میبینیم؟ تو درمان اینو در قالب انواع کاگنیتیو ارورا ممکنه مشاهده بکنیم که میتونه شامل یه تفکر همه یا هیچی باشه، مثل اینکه من در هیچ کاری موفق نمیشم، حالا درمانم از جمله هموناست، یا یه برچسب زدنی باشه مثل این که زندگی خودم باختم، خب پس چرا تلاش کنم، چرا درمان تلاش کنم، یا حتی اگه حالم هم خوب بشه باز هم مشکلی از من حل نمیشه، که باز ما اینجا هم میتونیم اون شکل‌ها رو ببینیم. یه نکته‌ای که برنز بهش اشاره میکنه اینه که میگه که بیمار ممکنه 25 تا دلیل داشته باشه برای این که بخواد تکلیف خانگیشو انجام نده. یه نکته‌ای که همتون میدونید اینه که ما نمیتونیم بگیم که من یک CBT تراپیستی هستم که هومورک نمیدم، یعنی ما CBT تراپیست بدون هومورک که نداریم که. پس قطعاً هومورک قسمت مهمی از درمان CBTه. حالا 25 تا دلیل عنوان میکنه، من اینجا 6 تاشو برای شما آوردم. اولین دلیلش کمالگراییه، بیمار به دلیل کمالگراییش احساس میکنه که نکنه درست انجام ندم، شاید به خاطر تایید طلبیش درست انجام نده، شاید به خاطر استحقاقش، یا اینکه شاید تکلیف یادآور مشقای مدرسه باشه که با زجر اونا رو می‌نوشته، شاید حساسیت به دستور دادن داشته باشه یا در واقع یک داستانی از برچسب زدن که تو بیماری وجود داشته باشه. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن توی صحبت‌هاشون، یکی از دلایلی که تو ساختار درمان ما باهاش مواجه می‌شیم بحث مدل‌های طرحواره‌ای هستش. خب ببینید در فرایند درمان اجتناب ممکنه که به شکلهای مختلفی بروز پیدا بکنه. مثلا این که بیمار ما ممکنه که به چیزایی که ما میگیم خیلی توجه نکنه، بخواد دستور جلسه رو عوض بکنه، بخواد که پاسخهایی بده که حاکی از حالتهای تجزیه‌ای که در جلسه براش اتفاق میفته، یا یک پایان زود هنگامی به درمان بده. همینطور سبک مقابله جبران هم که در واقع دومین سبک شایع در الگوهای طرحواره هستش، ممکنه که دامن درمان رو بگیره. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا یه بیمار وابسته ممکنه که سخت به درمانگرش وابسته بشه و بعد ما میبینیم که درمانگر رو شروع میکنه آیدیالایز میکنه و ممکنه که دست به رفتارهای اغواگرانه بزنه و تمام هم و غم خودش رو صرف خوشایندی یا خوشحال کردن درمانگر بکنه. و همونطور که باز توی مدل طرحواره بک و فریمن می‌بینیم، این که طرحواره ها طبیعتاً در فرایند درمان فعال میشن و بر حسب نوع طرحواره ممکنه که شکل‌های مختلفی از مقاومت بروز پیدا بکنن. مثلا فرض بگیریم باز یه بیمار خودشیفته‌ای که با طرحواره استحقاق اومده وارد درمان شده، قطعاً بله من هم می‌کنم از پذیرش نقش بیمار اکراه داره، در نتیجه ممکنه که خب درمانگر رو ناارزنده بکنه، یا یک بیمار اسکیزوئید که ممکنه که روابط بین فردی رو مزاحم خلوت خودش بدونه، می‌بینیم که فرایند درمان رو یک تهدیدی برای مرزبندی‌های خودش تلقی می‌کنه و بازداری هیجانی می‌کنه، مکالمات درمان رو کوتاه می‌کنه، یا ممکنه که به سوال‌های باز درمانگر پاسخ‌های بسیار کوتاه بده. که اینها شکل‌های مختلفیه که ممکنه که در اثر فعال شدن طرحواره‌ها اتفاق بیفته. من بحث رو خلاصه می‌کنم به همینجا. متشکرم از توجهتون.
خیلی ممنون از توضیحات بسیار